عجیب اینه که آخر آیه حضرت دوباره چی؟ سوال میکنه فبما تبشرون. اول آیه میگه قال حضرت ابشرتمونی الان مثلی الکبر، یا فرزند داری موقع واقعا دیدن داشت میگه من فرزند دار میشم حتما با یه حالت تعجب همراه با لبخند و خوشحالی دیگه، چون حضرت بعد حضرت میگه فبما تبشرون، فبما بوده دیگه، به ما تبشرون شده به من، فبما تبشرون به چی بشارت میدید؟ آقا چرا حضرت دوباره سوال میکنه؟ ببینین این علامت انکارشه، ببینین صبر کن، خودت الان چند بار گفتی ببینین؟ چند بار؟ دوبار گفتی. تو فارسی فرض کنید که مثلا یه کسی خبر خیلی خوشحال کننده ای به شما میده، میاد میگه که آقا اصلا مثال ملموس، از تلویزیون زنگ میزنن به یکی میگن شما برنده مثلا قرعه کشی 100 میلیونی شدی، چی میگه؟ میگه راست میگین؟ میگه بله. میگه واقعا؟ میگن آره. میگه برنده شدن؟ جدا؟ چند بار میپرسه؟ ده بار. تازه باز آخرش میگه فکر کنم. دیدین بعضی وقتا مثلا توی مسابقات برنامه زنگ میزنن طرف میگه الکی، یعنی تو آخرش باور از مزاحمت این شکلی متاسفانه ما داریم باور نمیکنه. چون باور نمیکنه این که انسان از یه امری حتی خب این زنگ میزنه، مثلا یه وقتی از این برنامه خندوانه آقای جوان زنگ میزد بعد میگفت بیننده ها اونا که اونجا بودن دست بزنن و مثلا بگن ما خیلی باحالیم، خیلی باحال، 400 هم بودن خیلی، یارو دیگه میفهمید که درسته، باز میگفت واقعا برنده شدن. اون واقعا انکار نیست، اون از شدت تعجب و خوشحالیه. حضرت میگه فبما تبشرون، تکرار سوال از باب تعجب زیاده. اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ چیزی رو انکار نکرد. بفهمید اون نبشه رو که منو به چی بشارت میدید؟ نبشه رو که به غلام علیم، تو رو بشارت میدیم به یک غلام علیم، یعنی موضوع بشارت رو میگن. تو آیه 54 حضرت از موضوع بشارت سوال نکرده، سوالش اینه که در حالی که من این شکلی هم چنین بشارتی به من میرسه، این بشارت بر من وارد میشه؟ اونجا اونا میگن ما بشارت به یه چیزی میدیم، اینجا قراره بگیم بشارت به کی وارد شده. پس موضوع بشارت تو دعایه متفاوت. حضرت میگه که فبما تبشرون، به چی بشارت میدین؟ تکرار سوال از باب تعجب. قالو ملائک بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. این که اینا میگن بشرناک بالحق، این با بای مصاحبت و همراهی، خب با جاره بیش از 10 تا معنا داره، از الساق و تعدیه و مثلا تسبیب و مصاحبت و همراهی، و گاهی اوقات با به معنای همراهی میاد. یعنی چی؟ بشرناک بالحق، یعنی بشارت ما همراه با حق. همراه با حق یعنی چی؟ یعنی کی میگه درسته؟ حقانیت داره، درسته، الکی نمیگیم، یه چیز همینجوری نپروندیم و واقعا این اتفاق میفته. بشرناک بالحق، با میشه بای مصاحبت و همراهی. فلا تکن، نباش من القانتین. آقا ببینید اینا هم دیگه گفتن فلا تکن، وقتی میگن که فلا تکن یعنی این که حضرت ناامید شده بوده، اینا دارن حضرت رو از ناامیدیش کار میکنن، نهی میکنن. این منظور اینه که حضرت در اینجا دچار یه گرفتاری شده، خدا داره او را از گرفتاری خارج میکنه و بهش دستور میده که این اشتباه رو نکن که فکر کنی چون سنت بالاست فرزنددار نمیشی. این یه مقدمه اشتباه داره، اون اینه که اگر که به یک کسی یک امری میکنیم یعنی حتما اون فرد مرتکب اون اشتباه شده یا نشده. آیه 87 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام رو عنایت کنید، جزء 13 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 87 میفرماید که یا بنیه، حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش، کی؟ وقتی که حضرت یوسف علیه السلام بنیامین رو با یه بهانه نگه داشته، لاوی هم گفته من بر نمیگه، یعنی سه تاشون دیگه نیستن. یا بنی اذهبوا، برید. فتحسسوا من یوسف و اخی، و دنبال یوسف و برادرش بگردید. البته برادرش که منظور هر دو برادرشن. ولا تیأسوا من روح الله، مبادا از روح الله ناامید نشید، یعنی از لطف خدا، رحمت خدا. حالا روح الله خیلی بحث داره، ناامید نشید. انه لا یأس من روح الله، کی از رحمت و لطف خدا ناامید میشه؟ ناامید نمیشه از روح الله الا القوم الکافرون. کسی که از رحمت خدا مایوسه کافره. به ما میگن که، میگه آقا توبه کن، میگه خدا گناه منو نمیبخشه. میگیم همین جمله‌ای که گفتی از هر گناهی کرده باشی بدتره. چرا؟ معنای این جملت اینه که یه گناهی کردی از رحمت خدا گنده تره، یعنی خدا رحمتش زورش به این گناه نمیرسه، این حرف تو بدتره. هر گناهی کردی توبه کن. رحمت خدا چقدره؟ وسعت رحمته کل شیء، او همه چی رو در بر میگیره. کسی که از رحمت و نعمت و لطف خدا ناامید میشه کافره. حالا علی عزب الله میتونیم به حضرت ابراهیم علیه السلام همچین نسبتی بدیم؟ آره. حالا از ابراهیم مثلا ناامید شد، آقا قرآن تصریح میکنه اونی که ناامید میشه کافره. پس ابراهیم تهمت کفر که نمیشه زد. پس چیه؟ لا تکن من القانتین. به پیغمبر میگه که پیغمبر بلغ ما انزل الیک، اینو ابلاغ کن. و الا لم تفعل فما بلغت، اگه این کار نکنی، اگه این کار نکنی پیغمبر این کار کرده. آره. خدا پیغمبر میگه لا تقل لهما اف، به پدر مادرت اف نگو. پیغمبر گفته اینو، اصلا اون موقع که این آیه نازل شد پیغمبر پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ یکیشون دقیقه در حیات بوده؟ نه. این دقیقاً از باب به در بگو دیوار بشنوه است. هیچ در مورد مخاطب صدق نمیکنه. که نمونای قرآنیش هم داریم، عرض کردم. به پیغمبر دستوری میده که هیچ در مورد اون حضرت صدق نمیکنه. فلا تکن، این امر عامه، منافاتی با عصمت حضرت نداره. این قنوت و ناامیدی در مورد حضرت صدق نمیکنه، چون کسی که ناامید میشه کافره. ضمنی که تو آیات بعد میبینیم که حضرت صراحتا قنوت و ناامیدی رو از خودش چی؟ دور میکنه و دور میدونیم که اصلا ناامید نشدم، که اصلا موضوع من قنوت و ناامیدی از رحمت خدا نبود، که همچی چیزی نگفتن. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. قانت اسم فاعل از مصدر قنوت، قنوت با تا یعنی یأس. و فرق قنوت با یأس مثل فرق اباء و امتناع. اباء امتناع شدیده، قنوت هم یأس شدیده. یه وقت هست مثلا ما بخوایم یه کاری انجام بدیم، میگیم نمیشه، مایوسیم. یه وقت میگیم مطلقا امکان نداره این اتفاق بیفته، اینجا یأس ما خیلی شدید و غلیظ، این میشه قنوت با تا. فرزت میگن قانت نباش، قانت به این معناست. خب در ادامه حضرت ابراهیم علیه السلام چه میکنن؟ جواب ملائک رو میدن، میفرمایند که قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. بله. دو نفر آنچنان جذب مطلب و در حال مطلب آموزی هستن که بله. نه هر دو نفر دیدم تو بحر قرآن، گفتم مزاحم ذکر و اینا نشن. اینا شنبه یا این شما؟ من خیلی نفهم شنبه یا خوب بودن یا دو شنبه یا خوب بودن. هر دو خوبه. این که هر دو بد باشن محتمله، هر دو خوب قطعا نیستن. با یه گروه من لج بودم، کیا بودن؟ شنبه یا دو شنبه یا؟ آره روزی که اینا هستن میگم دوشنبه یا خوبن، روزی که دوشنبه هستن میگم شنبه یا خوبن. و یکی از کدومتون میاد کلاس های دوشنبه رو؟ آن شما اونجا میشینین همش میگم. حالا هر دو نفر اینجوری بودن. حالا این شکلی من منتظرم این صفحه عوض می‌بینم در عوض ذکر میگم برای خودشون. قال کی اینجا از ابراهیم علیه السلام دیگه تصریح میکنن، قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، از رحمت خدا ناامید نمیشن مگر گمراهان، کفار یه طرف، گمراهان هم یه طرف دیگه. آخه گمراهی و بس کفر کدومش علیه ابراهیم علیه السلام میتونه برگرده و بخوره که ما بگیم حضرت دچار قنوط شد؟ حضرت تصریح میکنن از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر آدم گمراه. منم مایوس نشدم، من سوال کردم که واقعا به من بشارت فرزند دارین میدین؟ یعنی تو نظام علی مریم که شما گفتین آره، منم گفتم الحمدلله، من که کفران نکردم، که چیزی نگفتم. اینجا تصریح حضرت به این که ناامیدی مال گمراهانه دیگه هیچ جای سوال ابهام باقی نمیذاره، که سوال حضرت که فرمودن ابشرتمونی و فرمودن فبما تبشرون هر دو چیه؟ استفهام ناشی از تعجب، انکار درش نیستش، این دیگه قطعی میکنه. اما چی میشه که یه نفر مأیوس میشه؟ آیت الله جوادی حفظه الله خیلی بحث جالبی اینجا میکنن که ریشه یأسی که از این چهار تاست. اولینش اعتقار بشه، اعتقاد. خب میگم چون معمولا نصف شبا این آماده میشه، من دیگه بعضیش نه تو خواب بیداری اینجوری میزنم اینا رو که دیشب آماده کردم، دیروز 8 ساعت تقریبا مشغول بودیم که 8 قسمت ضبط بشه و اینا، هلاک شدم این بدون توقف قرار دیروز ضبط بشه دیگه. اومدم یه بار یاد آمد پاورپوینت ها آماده نشده، خوابم هم می اومد ساعت 12 نیم یک شب بود، کی چیز کردم، کی ایمیل کردم، یک بود، یک شده بود، بعد یک بود، انقدر خوابم می اومد حالا اینجوری نه، صبحم ترسه بودم جای دیگه دیدم نمیشه، گفتم باید تمومش بکنه، گفتم امروز 10-20 تا اشتباه داره، حالا یه دونه بیشتر نداشت. اعتقار عرض کنم که چی میشه که آدم مایوس میشه، ریشه یأس ایناست. اینها توجه رو از این جهت میخوام به این موضوع جلب بکنم که ما خدای نکرده هیچ وقت به این موضوع نزدیک نشی. یا از این 4 تا ریشه رو داره، کدومی که از اینا ما میخوره یا خوبه که بخوره؟ 1، طرف مایوس میشه چون معتقد این عالم مبدعی نداره که بخواد مشکل او را حل کنه. من میگم که آقا درست میشه کارت اینجوری، کی میخواد درست کنه؟ کی تو این عالم هست که درست بکنه؟ پس مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اصلا یک موجودی که خاصیت حل کنندگی داشته باشه رو تو این عالم نمیشناسه. قبول؟ کی میخواد حل کنه؟ کی میخواد حل بکنه؟ یعنی کسی نیست حل بکنه، این اعتقادشه. با این اعتقاد چیکار میکنه؟ هیچ، مایوس میشه دیگه. به خودتون رجوع کنید، وقتی یه گرفتاری به وجود میاد نمیدونید کی کجا چجوری، ولی احساس میکنید یکی مشکل رو حل میکنه. همه این حس رو دارید دیگه، درسته؟ کی کجا چجوری، هیچ کدومش رو نمیتونی جواب بدی ها، ولی میگی حل میشه. کی حل میکنه؟ نمیدونم. کی حل میکنه؟ نمیدونم. کجا حل میکنه؟ نمیدونم. چجوری حل میکنه؟ نمیدونم. حل میکنه؟ میدونم. مگه میشه؟ آره. این یعنی اعتقاد به مبدع در ذات شما هست. این تو لائیکا هم هستا. یه وقتی چیز خوندم یادداشت نکردم، 10 بارم گشتم پیدا نکردم. یه گروهی رفته بودن سراغ آدمایی که هیچیو قبول ندارن، هیچیو. با اینا مصاحبه کرده بودن که شماها مثلا تا حالا شده گیر کنید یه جایی، گیر کردن، یه وقت تو هواپیماست چرخ باز نمیشه، یه وقت تو کشتیه گیر و گوری پیدا شده، یه وقت آدم تو یه جایی گیر کرده احساس ناامنی میکنه، ممکنه جانش رو از دست بده. میگن اون تا حالا گیر، جالب اصلا اول نگفتن موضوع چیه، بعد میرو گفتن جلو یارو شما تا حالا جایی گیر کردی، وقتی گیر کردی چیکار کردی؟ میگم اونجا احساس کردم که حل میشه. میگه کیا؟ میگه نمیدونم، ولی احساس کردم درست میشه. 80%-ای آدمایی که دیگه یعنی به هیچی معتقد نیستن، یعنی لایسیته مال 2 دقیقه‌شونه، هم 80%-ای خواهد. خیلی سال پیش دیدم اینا که اینا گفته بودن احساس میکنیم درست میشه. کی درست میکنه؟ هیچ خبر نداره، او هم ته وجودش خدا رو قبول داره ولی خودش حالیش نیست، نمیفهمه. گاهی اوقات اینه. پس بعضی وقتا ما اعتقادمون، عدم اعتقادمون به توحید باعث یأس میشه. قبول ندارم. رضا میگم درست میشه، میگه کی میخواد درست کنه؟ میگم یه مبدعی، کی میخواد درست کنه؟ بابام میخواست درست کنه، مادرم، برادرم، خواهرم، شوهرم، بچه‌م، هیچ کدوم انجام نمیدن که. این مبدع برای عالم قائل نیست. میگم اگه برادر خواهر اینو انجام ندن یعنی دیگه تمام. بابا یه دستی هست بالا دست برادر خواهر و پدر و مادر و شوهر و فرزند، اون میتونه حل کنه. پس گاهی اوقات ریشه یأس عدم اعتقاد به اصل مبدأه، یعنی عدم اعتقاد به توحیده. دو، بعضی وقتا یأس پله میاد جلوتر، طرف خدا و مبدأ عالم رو قبول داره ولی گیرش کجاست؟ خب گیرش علم خداست، یعنی چیه؟ با دست میگین؟ با ماست نیفهم کی داره میگه، بفهمید چی؟ یعنی چی؟ من میگم حل میشه، شما میگی کی حل میکنه؟ اون خدا. خدا میدونه من چی دارم میکشم؟ خدا را قبول داره اما علم و احاطه خدا را قبول نداره، مایوس میشه. آقا خدا میدونه تا کجا رو؟ تا ذات صد رو میدونه. ذات صد چیه؟ ته دست بالا نیاوردن موقع جواب دادن، ته دل نخیر، اون چیزی خودمونم نمیدونیم. یه چیزی تو وجود ما هست، من نه از اصلش اطلاع دارم نه از آثارش. من نمیدونم هر چیزی در وجود، خدا اونم میدونه. بعد میشه خدا چه میدونه من چه زجری دارم میکشم؟ زجری تو رو که منم دارم میبینم. برای خدا چیز عجیب غریبی نیگه. دو، ریشه یأس میشه عدم اعتقاد به علم خدا. سه، مبدع رو قبول داره، علم خدا را قبول داره، گیرشیه اصلا خدا میتونه مشکل نره به طرف. مشکل چیه؟ صابخونه ما 200,000 تومان کشته رو اجاره، فقط 200 تومان. خیلی صابخونه خوبی داریم، مگه چند متر خونه همون؟ 100 متر فقط. بگو 20 متره 200 تومان کشیده، آدمه خوبیه خدا وکیلی. این که میگم خدا هست، علمم داره، ولی ببین مشکل من در حدیه که دیگه خدا هم نمیتونه حلش کنه. استغفرالله رب، یعنی چی خدا نمیتونه؟ مگه مشکل چیه؟ آره یه وقت هست من آدم مثلا بددهنیم، مثلا بیادبی میکنم، میگم خدا هم نمیتونه مشکل حل کنه. این اصلا به خدا ربطی نداره، خودت آدم باش تا حل شه، با ادب باش تا حل شه. اصلا این بحث دیگریست. یه مشکلی به وجود اومده، میگم این مریضی رو دیگه خدا هم نمیتونه. یعنی ما همین شبهای محرم حاجتمون رو برطرف شدن این بلیه از سر همه محرومان و مستضعفان و مردم عالم قرار بدیم، نمیشه؟ کی حالا امام حسین درسته، ولی یعنی ما برای این بیماری باید پای امام حسین رو بکشیم وسط؟ به نظرم یکی از یاران حضرت یه گوشه چشمی بکنن مسئله حل، تموم شده رفته. خدا میتونه. چرا اینجوری حرف میزنی تو؟ خدا میتونه چیه؟ اصلا لازم است خدا ورود بکنه، یکی از اولیاء الهی اراده بکنه، این کار انجام میشه. آه الان چرا عرفا دعا نمیکنن این برطرف بشه؟ مگه کار عرفا اینه که دعا بکنن مشکلات ما برطرف بشه؟ اگر خیر ما در اینه که یه ابتلایی و امتحانی بیاد سراغمون، عرفا باید این ابتلا رو تایید کنن، با اون ابتلا کنار بیان. آقا چرا فلان کس که آدم خوبی بود اون چرا کرونا گرفت مرد؟ ببخشید مگه کرونا مال آدم بداست؟ خب نه، این کرونا گرفت دعا میکرد خوب شه، چرا خوب نشد؟ یا خاطرم هست یه بچه بودیم، مثلا دبستانی بودیم، یه راهنمایی بودم شاید، یه بنده خدایی، یه ذاکر، یه مداحی معروف بود، بیمار شد و از دنیا رفت. من قشنگ یادم بعضی یه جینو کردن چه نوکر امام حسین بود که نتونست شفاشو بگیره. من راهنمایی بودم احساس میکنم اینا دارن مزخرف میگن. یعنی چی که نوکر آسمون نتونست شفاشو بگیره؟ خدا خیر او رو تو شفا قرار نداده بود. تا اینجا خوب اومده بود، اگر میموند خراب میشد، چون خدا دوستش داشت بردش. یعنی چی که نوکریش خالص نبود و الا شفاشو میگرفت. ای حرف چرت و پرت چرا میزنیه؟ یه چیزهای جا افتاده، مثل این که این اگه آدم خوبی بود بچهش خوب میشد. حضرت نو آدم بدی بود علیه بالله. بعضی وقتا یه بچه بد علامت اینه که اتفاقا پدرش خیلی آدم خوبیه. تو همین جمهوری اسلامی داریم دیگه، پدر خوب بچه به درد نخور، میره باباش میگه فلان ران تو میخوام، باباش میگه نمیشه، اینم میره چپ میکنه. چپ کردن این علامت صداقت و سلامت پدرشه، نه علامت بدی و گرفتاریش. یه جملاتی جا افتاده ها. خب مثلا چی میگن؟ میخوای بدون آدم خوبیه، ببین زنش پشت سرش نماز میخونه. خب شاید زنش مثل زن حضرت لوط بود، چه ربطی به این بدبخت داره؟ آخه یه چیزهایی رو ما کنده و چیز که اینا رو جا انداختیم، کسی خلافش بگه وا مگه میشه؟ این اگه آدم خوبیه شفای خودشو طلب کنه از خدا. این آدم خیلی خوبیه ولی چون راضی به رضای خداست شفای خودشو طلب. خدا راضیم اگه صلاحی که با این مرض بمیرم من راضیم. چهارم، اعتقاد به علم خدا داره. خدا رو که قبول داره، میگه خدا علمم داره قدرتم داره، ولی نه نمیده، نمیخواد بده. خدا که میبینه وضع منو داره، چرا نمیده؟ نمیخواد، نمیخواد. خودشونن اونم، خودشون الان با آسمانم رفتن. یعنی بله دیگه خودشون آسمانن، چون هفته پیش شنیدم که یه خودشونی هستن، خودشون ایران، خودشون آمریکا، خودشون انگلیس، که کرونا رو خودشون شایع کردن چون ماسک زیاد تولید کردن، میخوان اینا رو بفروشن. من گفتم خب تو ایرانن اینا، گفتن نه دیگه یه خودشونی هست، مثلا خودشون اعظم، خودشون آمریکا، خودشون ایران، خودشون جیبوتی، خودشون کانادا، اون واسه خودشون های این خیلی خودشون مراتب داره، این خیلی واقعا پیچیده شد. میگه خدا نمیده. خداوندی که اگر کسی استحقاق داشته باشه به اون نده، میگه من ظلم کردم، نمیده. ممکنه ما صلاحیت نداریم برای گرفتن. یه وضع فاعلی فرستنده، یه ضعف قابلی گیرنده. بارون اومده، من شورزارم آب رفته، شوریم بیشتر شده، تقصیر بارونه. من سنگم بارون میخوره رد میشه، تقصیر زمین حاصلخیز. بارون میاد بهترین محصول رو میده. ریشه یس ایناست. وقتی مایوس میشه یکی از این چهار تا گیر درت هستا، به این فکر کن دیگه تموم شد دیگه. خدا چیه الکی برای خودت همجور مثل پیرزنای میزنی سر صورت خودتو، الهی نمیدونم فلان، الهی بهمان. توکل و امید به خدا، خدا صلاح بدون امید. آیت شریف 57 و 60 رو بشنویم. در ادامه داستان مأموریت دوم این فرشتگان تبیین میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام با اینها مواجه شد. مأموریت اولشون چی بود؟ تبشیر به حضرت ابراهیم علیه السلام که قرار خدا به تو فرزندی بده. مأموریت اول انجام شد، تبشیر دادن. مأموریت دوم دارن اعلام میکنن. ما یه انذاری هم با خودمون داریم. اون انذار چیه؟ ببینیم. حضرت فرمود که قال، حضرت ابراهیم علیه السلام، فما خطبکم ای المرسلون، کار مهمتون چیه شما؟ که بعد الان به این میرسیم که خب اینا که بشارت داده بودن که حضرت ابراهیم، کجا فهمید که کار دیگه ای هم دارن اینا؟ فما خطبکم ای المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما فرستاده شدیم به سمت یه قوم مجرمی. باز قوم رو نمیگن، الا آل لوط، مگر خاندان حضرت لوط علیه السلام که انا لمنجوهم اجمعین، ما اونا رو فقط نجات میدیم. الا امرأته، مگر همسر حضرت، که قدرنا انها لمن القابرین، که اینو مقدر کردیم که در میان بازماندگان و باقی ماندگان، در میان عذاب شدگان باشد. موضوع ادامه داستانه و بقیه صحبت اینها در محضر حضرت ابراهیم علیه السلام که مأموریت دومشون رو هم دارن بیان میکنن. قال حضرت ابراهیم علیه السلام فما خطبکم ایها المرسلون. خطب در زبان عربی به مطلب مهم و با عظمت میگن. بذار این که میگیم خطبه نماز جمعه از این جهته، خطبه یعنی صحبت مهم، خطبه با موعظه تفاوتش اینه که خطبه مطلب استدلالی با اهمیته، موعظه کلام مسکن شهوت و غضب و اینهاست، خطبه کلام مهمه. این پیغام اینه که ما باید تو نماز جمعه حرفای مهم بزنیم، حتی خطبه اول. یعنی واقعا خطبه اول نماز جمعه، یا خودم فکر میگم خطبه اول اخلاقی، فوق‌العاده میشه از خطبه اول استفاده کردم. اینو وقت فکر میکردم مثلا شما فرض کنید یه امام جمعه ای بیاد معراج و ساده رو پایه قرار بده، اون رذائل و فضائل نفسانی رو از منظر مرحوم نراقی تو خطبه اول بگه، اصلا فوق‌العاده است، خیلی خطبه بربار میشه. حسد چیه؟ ریشه‌اش چیست؟ راهکاره. غضب چیه؟ ریشه‌اش چیه؟ بخل، تکبر، خودبرتربینی، غرور، کبر. فوق‌العاده میشد یه کلاس اخلاق درجه یک خطبه اول بود. بعدم خطبه دوم یا بس مثلا مسائل روز. حالا بعضی شهرها این شکلی هست، این مثلا خطبه پربارتره تو دوره اخیر که همه جمعه هم تغییر کردن، این بیشتر هم شده، خطبه های نماز جمعه شهرهای مختلف از قبل بهتر و پربارتر شده. حضرت برای چی گفت فما خطبکم ایها المرسلون؟ آقا چند تا ملک اومدن مهمان حضرت شدن و حضرت یه بشارتی دادن. حضرت از کجا فهمید اینا یه چیز دیگه هم چی؟ دارن با خودشون، یه موضوع دیگری هم در کاره. اینا کجا فهمید؟ این که حضرت سوال میکنه که فما خطبکم، چون حضرت میدونه بشارت به فرزند این مقدار چه؟ اصلا این نحوه اومدن، این مقدار مقدر مؤخره نیاز نداره. بشارت یه فرزند، بشارت به حضرت زکریا سلام الله علیه داده شد، بشارت به حضرت مریم علیها السلام داده شد، ولی اینقدر تشکیلات نداشت. این که اینها اومدن و چند تا ملک مأمور شدن بیان، این یعنی که نیومدن فقط بگن بشارت بچه، قبل از این هم به دیگرانی بشارت فرزند داده شده، اما اصلا این مقدار تشکیلات و برو بیا و خدماشن، چند تا ملک جوان زیبارو به شکل انسان در بیان، که بعضی احادیث میگه یکیشون جبرائیل سلام الله علیه بوده، چون اون وقتی که اینا میرن سراغ قوم حضرت لوط، حضرت میگه ولو ان لی بكم قوتن او آوی الى رکن شدید، و یکی از اسامی صفات جبرائیل شدید القواس، علمه شدید القوا زمرت، چون به حضرت جبرائیل سلام الله علیه شدید القوا گفته شده، اونجا حضرت لوط وقتی میگه او آوی الى رکن شدید، من به یک رکن شدید، به یک پایگاه قوی مثلا پناهنده بشن، اون دعا رو پیشا پیش خدا هم مستجاب کرده. حضرت جبرائیل تو این ملائک بوده. حالا اگه فرض کنم اصلا حضرت جبرائیل هم نبوده، 3-5 یا کمتر بیشتر ملک به صورت جوان ظاهر بشن بیان، صرف اینکه میخوان بشارت دادن، خب حضرت زکریا هم بشارت دادن، این شکلی نبود، به حضرت مریم هم بشارت دادن، به این یه ملکی اومد سراغ، از چند تا با هم اومدن مهمان شدن، اینا یه چیزی میخوان بگن. تو خودمون هم همینه دیگه، یعنی گاهی اوقات دقت کردید میخوام یکی خبری بدن، حتی همون بیشتر تابلو بازی میشه دیگه، یعنی 4 نفر تیم سلام خوبی چه خبر، هیچی گفتیم بیام اولتون بپرسید، شما 4 تا با هم، اصلا شما 4 تا با هم دیگه تا حالا یک جا رفتین یا دو تاتون با هم مثلا تا حالا یه جایی رفتین، معلومه که یه خبری. علاوه بر اولین جمله اینه که من تعاملشو دارم، تعامل چیه داری؟ معلومه دیگه من خبر بدی بدین. حالا خبر بد دادنم دیگه، به یکی گفتن برو به یه نفر بگو بابات مرده، گفت چش تن آروم بگی، رفت گفت بیا بابات مرده، بعد که آوردنش مرده گفت من آروم گفتم، خیلی صدای پایین و اینه، یکی هم گفتن که برو فلانی فلانی باباش مرده، ما نمیدونیم چه جوری بهش بگیم و اینا. گفت من میرم میگم. چیه مگه؟ کار راحتی. خیلی آدم صریحی بود. رفت گفت آقا جون ابو علی سینا مرد، فارابی مرد، ابو نصر نمیدونم خواجه نصیرالدین، اینا یه کاری کرده بودن. بابای تو چه غلطی کرده بود که مرد؟ باز من راحت گفتم بهش. یارو تو ذهن ذهنی که الان فوش به باباشو جواب بده، به مرگ باباش فکر بکن، گفت دیگه دو دقیقه راحت کن. خیلی شگردای مختلفی داریم اینا که انسان به یکی بخواد خبر. ولی خیلی سخته واقعا. یعنی نمیدونم براتون پیش اومده این که انسان بتونه خبر بد رو به یکی بده، خیلی کار سختی. خبر رحلت و فلان اینا، خصوصا بعضیا که کار عجیب غریب هم میکنن، گفتن یه دنیا میری طرف دیوارش، آخه چیکار داری میگی؟ کار عجیب غریب. آدم باید متانت داشته کار عجیب غریب بکنه، بپره در دیوار. قال فما خط بکنه یا المرسلون، هدف اصلیتون چیه؟ قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمی، ما فرستاده شده ایم به سمت یک قوم مجرم. این که اینا میگن مجرمین، به قوم اشاره نمی کنن، اسم قوم رو اینجا نمیارن، ولی تو آیه بعد به محضی که میگن الا آل لوط مشخص میشه که قوم کدوم قومن؟ قوم لوط هستن. با اون عبارت آیه بعد این مشخص میشه. خب واکنش حضرت چیه؟ حضرت ابراهیمی که لحلیمون اواهون منیب، خیلی مهربان بود و خیلی دلسوز بود و اینا، بهش میگن ما داریم میریم و قوم عذاب کنیم، حضرت میگه چه بهتر. اینطوری نبود، تا گفتن میخواییم بریم عذاب کنیم، حضرت شروع کرد با اینا جدال و شفاعت. سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 74 رو عنایت کنید، جزء 12 سوره معرکه حضرت هود علیه السلام. اثرش این هست که به حضرت اطلاع بدن، اما چون قرآن تصریح میکنه که اینا برای تبشیر رفتن، نمیتونیم بگیم اون هدف بوده، اون اثر بوده. اطلاع دهی هست، آره، یعنی اطلاع به حضرت میدن، اما این که بگیم رفتن کسب اجازه بکنن این نیست، چون حضرت شفاعت کرد و اینا نپذیرفت. حالا اینکه چرا خدا اون آرون که اصلا شما بگید نه نیاز بود هیچ ملکی بیاد، از اون طرف خدا به حضرت ابراهیم الهام میکرد میخوام بهت بچه بدم، اونا رو از بالا با سیحه میزد دیگه، که چرا ملک اومدن؟ میخواد عظمت حضرت ابراهیم رو نشون بده، میخواد زشتی گناه قوم لوط رو نشون بده که جاهای دیگه مثلا با سیحه و باد و فلان اینا از بین بردیم، این بار ملک فرستادیم، ایناست. همش محتمله دیگه، اینا اون سوالی که بعد کسی بیاد بپرسیم ازش ان شاء الله. گناهشون چی بود؟ گناهشون رو میدونستن، اما بالاخره حضرت میخواد تا آخرین لحظه تلاش رو بکنه. مثلا حالا امکان نداره اونا توبه کنن، مثلا مجازات نشن یا همچی چیز. میفرماید که رفتیم به حضرت ابراهیم خبر دادیم که چی؟ تو صاحب فرزند میشی. قالت یا ویلتا، همسر حضرت گفت من صاحب فرزند، بعنه عجوزم و هازا بعلی شیخ، خواهیم مثلا پیره مرد شوهر منه، منم که اصلا پیره زنم و فرزندار نمیشی. قال و تجبین بیاید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که اون حالت نگرانی و ترسی که از بر حضرت به وجود اومد از این که اینا کیان با چی به قضا دست نمیزنن اینها، رفت و جاعت حلبشرا و بشارت فرزند رو بهش دادیم، یجادل و نافی قوم لوط، شروع کرد با ما مجادله. مجادله به معنی مجادله احسن ها، که حالا مثلا اینجوری اقوام دیگری بودن این شکلیه، مثلا راهی آدم مهربون اینه دیگه، نمیشه مثلا جوری باشه باب توبه باز باشه مثلا همه شونن چقدر همه قرار عذاب بشن. حتی جای دیگه داریم که حضرت گفت ان فیها لوتا، شما دارین میرین عذاب کنین، لوتم هست،
اینا گفتن نه نه اعلی به منفی ها، ما خودمون بهتر میدونیم که اونجاست. یعنی حضرت داره به هر چیزی دست چنگ میندازه که بلکه بتونه جلو عذاب بگیره. این کار ولی خداست که تندی دنبال عذاب، خدا بزن همه رو داغون کن. پیامبرا تمام تلاششون رو میکردن، به جایی میرسید میدیدن آقا فایده نداره، اینا فقط دارن گرفتاری بیشتر میکنن. بفرمایید. حضرت یونس علیه السلام کارشون انجام دادن، از میان قوم خارج شدن. به خاطر اینکه حضرت فکر میکرد که ماموریتش تمام شده میتونه بره و لن نقدر علی، ما برو سخت نمیگیریم. خدا گفت نه، تو ماموریت تمام شد بعد وای میسیدی، من میگفتم بعد میرفتی. این بود. خب حضرت یجادل آفی ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، خیلی رؤوف و حلیم بود، خیلی اواه بود، خیلی به درگاه خدا آه میکشید و تضرع داشت، خیلی منیب و بازگشت کننده بود. یا ابراهیم، ما گفتیم ای ما ملائک گفتیم یا ابراهیم اعرض عن هذا، چیکار؟ بگذر، کار تموم شده. انه قد جاء امر ربک، امر اومده که بعد عرض میکنم امر عذابه، عذاب اومده دیگه، فایده ای نداره. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، این عذابی که اومده رد شدنی نیستش، قطعی شده دیگه، کار تمامه. خب حضرت ابراهیم شنید، چیز نکرد که بگه باشه چه بهتر، شروع کرد نمیشه یه کاری یه جوری تلاشی بکنیم فلان. بعد میفرماید که تو آیه بعد میفرماید که الا آل لوط، ما از میان اینها آل لوط رو چی؟ استثنا میکنیم و نجات میدیم. توی این آیه الا آل لوط و الا امرأته دو تا استثنا ذکر شده که ببینیم این استثنا چیه و متصل یا منقطع. اولین استثنا الا آل لوطه که ما میخوایم این قوم رو مجازات بکنیم، قوم مجرمین الا آل لوط. خب آل لوط استثناء متصل یا استثناء منقطع؟ با دست استثناء متصل منقطع میدونین چیه که بس اگه نمیدونین ججوری میگین به چه دردی میخوره. آها خب اگه بدونین استثناء متصل منقطع چیه متوجه میشین. جلسه قبل مگه نبودین؟ خب توضیح دادم یک دو جلسه قبل سه متصل منقطع رو با یه مثال، جا القوم الا علیان جا القوم الا حمارن، یادتون اومد؟ اون جلسه تا نبودین. ببینید یه وقت میگید جا القوم الا علیان، قوم اومدن غیر از علی، خب علی جز قومه دیگه، یکی از افراد قومه، این میشه استثناء متصل، یعنی اون که استثناء شده با اون چیزی که ازش استثناء شده هم جنسن، یکیان. میگیم مستثنا از جنس مستثنا منهه، چیزی که استثنا شده از همون چیزیه که ازش استثنا شده، این بهش میگن استثنای چی؟ متصل. معلوم مفهومش؟ یه وقت میگیم جا القوم الا حمارن، قوم اومدن، مردم قوم اومدن غیر از چارپاشون. خب چارپا که از جنس قوم نیستش که، اینا آدمن دیگه، این چارپاست. میگیم چون مستثنا استثنا شده از جنس مستثنا من نیست، چون از جنس این نیست، چیه؟ استثنا منقطعه، یعنی رابطه این و این قطع شده، مشخصه؟ آفرین آفرین. حالا آل لوط از مجرمین استثنا شده متصل یا منقطع؟ با دست چیه؟ آخه میگه مجرمین، کسی میگه منقطع؟ شما میگه منقطع؟ علامه هم همینو میگن، اما آیت الله جوادی از حربه خود علامه علی علامه استفاده میکنن. تفسیر المیزان تفسیر القرآن یا فسر و بعضه بعضه، قرآن خود بعضیش بعضیشو تفسیر میکنه. ما برای این باید بریم بقیه قرآن رو نگاه کنیم. سوره مرکه عنکبوت رو ببینید، آیه شریفه 31 جزء 20، سوره مرکه عنکبوت آیه شریفه 21 آوردین؟
ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، همین داستانو داره میگه، وقتی این پیامبر ملائکه ما رفتن به ابراهیم بشارت بدن، قالو گفتن انا مهلكو اهل هذه القريه، ما اهل این شهر رو، این قریه رو چیکار میکنیم؟ هلاک میکنیم. ان اهلها كانوا ظالمين، اینا چی هم؟ ظالم، اهل اینجا ظالمه. قال ان فيها لوطا، حضرت ابراهیم گفت لوط هم اونجاست. قالوا نحن اعلم بمن فيها، ما میدونیم کی اونجاست. لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین، ما نوح و اهلش رو نجات بدیم مگر همسرش که از جاماندگانه. در این آیه اگر دقت بکنید میگه که انا مهلكو اهل هذه القريه. وقتی میگیم اهل هذه القريه، استثناء آل لوط از اهل هذه القريه استثناء متصل یا منقطع؟ متصل دیگه. اهل هذه القريه که میگیم هم اونان، هم حضرت لوط و خانوادهشن، هم همسرشن. چون قرآن جای دیگری از اینا یاد کرده تحت عنوان اهل هذه القريه، تو اهل هذه القريه استثناء متصله. اینجا اگه به تنهایی نگاه بکنیم استثناء چیه؟ منقطعه، چون میگه مجرمین و حضرت لوط جز مجرمین نبوده. اما اگه همه قرآن رو با هم ببینیم متصل گرفتن چیه؟ اولاست. ما اگر فقط به این آیه نگاه بکنیم، مجرمین الا آل لوط، استثناء میشه منقطع. اگر به سوره عنکبوت نگاه بکنیم استثناء میشه متصل. اگر همه رو با هم ببینیم استثناء میشه متصل. و تو قرآن بعد آیات همدیگر رو تفسیر بکنن، با اون آیه معنای این آیه مشخص میشه. بله، این که تعلیق حکم بر بس مشابه ولیت میکنه اینجا صدق نمیکنه اصلا. نه نه، اگر ما اینجا میگفتیم، شما اینجوری بگید، جایی که میگه انا ارسلنا الى قوم مجرمین، میگیم چرا به سمت اون قوم دارید میرید؟ میگه گفته مجرم دیگه. پس این اما به استثناء این جمله که گفتیم ارتباطی پیدا نمیکنه. گفتم اگه فقط به این آیه نگاه بکنیم استثنا منقطعه، اما اگه آیاتی که در مورد این موضوع همه رو با هم ببینیم، نه، القرآن یفسر بعضه و بعضا معنیش اینه، در مورد یه موضوع همه آیات رو میبینیم، بعد با توجه به همه آیات موضوع رو معنا میکنیم. بله؟ اصلا ما الان در مقام صرف و نحو نیستیم، ما در مقام تفسیریم. گفت نه، اگه این آیه رو همینجوری به موضوع صرف و نحوی نیستش که، اگر این آیه رو ببینید استثنا منقطعه. حرفم رو گوش میکنی؟ معنای تفسیر قرآن بعضه و بعضا اینه دیگه، تفسیر من چیه؟ بفهمید شما حدیث آخر. نه، بس اینه که استثناء آل لوط از قومشون انا با یه سوال مواجهیم، با این آیه نه، یه سوال، استثناء آل لوط از عذاب قوم متصل است یا منقطع؟ اگر خب مدلول مجرمین با اهل قوم یکی هم دیگه. این میشه استثناء منقطع، اینو گفتم ما. بله، نه اصلا بس الان اینه، ما به این آیه نگاه میکنیم میگیم آقا استثناء اینجا چه نوع استثنائیست؟ پاسخ منقطع، تموم شد. میریم سراغ سوره عنکبوت، میگیم استثناء اینجا چیه؟ متصله. الان تا اینجا که بحثی نداریم، سوال، در قرآن کریم استثناء آل لوط از قوم عذاب شده استثناء متصل است یا منقطع؟ متصل است. چون در مورد قوم ولو مجرمن اهل قریه اومده و اهل قریه شامل حضرت لوط هم میشه. خب بعد این فهمت الا امرأته، این استثناء دوم. استثناء دوم از چی استثناء شده؟ آیه رو دقت کنید، میفرماید که الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته. این استثناء متصل یا منقطع؟ نوشتیم اینجا ها متصله. از چی استثناء شده امرأته؟ از خم. لمنجوهم الا امرأته، این استثناء دیگه قطعاً چیه؟ کی گفت منقطع؟ یکی از شما دو نفر بود. منقطع دیگه چرا؟ لمنجوهم نجات میدیم آل لوط رو، جزء آل. اگه میگفت اهل لوط ممکن بود بگیم نه زنش اهلیت نداشت همسر حضرت، اما میگه آل لوط، آل لوط هم دیگه الا امرأته لمنجوهم، این قطعا استثناء متصله. خب آیه آخر میگه الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. اینجا الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، اول اینکه قدرنا یعنی تقدیر، ما تقدیر کردیم. تقدیر خداوند دو جوره و دو معنا داره. یه معنای تقدیر الهی، قضا و حکم الهی به این که یه چیزی اینجوری باشه یا اونجوری باشه، این میشه تقدیر الهی. ایشون اینجوری باشه، ایشون اونجوری باشه، ایشون اینجوری نباشه، ایشون اونجوری نباشه، که خداوند یک چیزی را قضا بکند و حکم بکند که یک طوری باشد یا نباشد، سلباً یا ایجاباً. این یه معنای تقدیر الهیه، اما همه تقدیر الهی این نیست. یه معنای تقدیر الهی قدرت دهی خداونده، یه جای خداوند تقدیر میکنه یعنی قدرت میده. خب فارغ از این که این تقدیر الهی اینجا قدرت دادن است یا حکم به یک امره، که حکم به یک امر نزدیکتره، چرا ملائکه اینو به خودشون نسبت دادن؟ یعنی میگن قدرنا، خب میگفتن الا امرأته قدر الله انها لمن الغابرین، ولی میگن قدرنا یا قدر انها لمن، به خودشون چرا نسبت دادن؟ مگه اینا کاره ایه؟ شما موافقید؟ به نظر ما ملک خیلی کار زشتی کردن. آره چون پیام آور پیام خدا، خب میگوتن خداوند مقدر کرده، میگن ما این کار کردیم. کی داره؟ چیه؟ خب به واسطه که اینا فقط واسطه هن، اصل رو بر کنون کار رو بچسبونیم به واسطه، یه جوریه. نه دیگه، توی تقدیر که خداست، اینا فقط ابلاغ کننده هن، اثری در تصمیم که ندارن. دو سه تا نکته رو اینجا بگیم. بعضی وقتا خداوند فعل حق مخلوقاتش رو به خودش نسبت میده. مثال تو ذهنتون هست از قرآن؟ خدا فعل حق رو به خود بفهمید؟ اون کلی امر حق و فعل خیر بگید؟ نه نه، کار مخلوقات رو به خودش نسبت میده. آفرین. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این از این طرف، خوب دقت کنید. گاهی اوقات کار خیر بنده شو خدا به خودش نسبت میده، برعکسش کنید. گاهی اوقات کاری که خدا خودش میکنه رو به بنده خوبش نسبت میده، مثل اینجا قدرنا، بگو من انجام دادم. حدیث قرب نوافل رو شنیدید؟ آره؟ حدیث قرب نوافل اینه، خدا میگه اگه بنده من شروع کرد به انجام نوافل من، یعنی واجبات و مفروضات جای خود، فرائض، نوافل، مستحبات، و ممحص شد در یاد من، دستشو میکنم ید الله، چششو میکنم عین الله، زبانشو میکنم لسان الله، پاشو میکنم رجل الله، کارا رو میدم اون انجام بده. ببینید کاملا دو طرف است. گاهی اوقات کار خوب شما رو خدا میگه من انجام دادم، بعضی وقتا کاری که مال خود چه به تو میگه تو انجام بده، به تو نسبت میده، میگه تو از طرف من انجام بده. البته نکته مهم اینجا اینه که اینا مربوط به افعال خداست. تو ذات خدا و صفات خدا که عین ذاتشه کسی غیر از خودش راه نداره، ولی در مرحله افعال الهی خدا گاهی اوقات اختیارات خودشو به یکی کسی تفویض میکنه، به یکی اجازه میده تصرف تکوینی بکنه. پس این که اینا قدرنا رو به خودشون نسبت میدن از این بابه که خداوند گاهی اوقات اجازه میده به مخلوقات صالح خودش که کار رو اونا از طرف خدا انجام بدن. خب میگه او رو از غابرین قرار دادیم. غابر یعنی چی؟ مفهوم غابر، غابر یعنی گذشته. خود کلمه غابر یعنی گذشته در مقابل قادمه. قادم یعنی آینده، غابر یعنی گذشته، قادم یعنی آینده، خود کلمه غابر بقید. اما غابر به معنای باقی مونده یه چیز رو میگن. باقی مونده خاک در هوا رو میگن چی؟ غبار. این از خانواده غابره. خب باقی مونده یه چیز رو بهش میگن غابر. ما اون خانوم رو از غابرین قرار دادیم. مساق کیه؟ همسر حضرت لوط علیه السلام که جاموند و باقی موند. دلیلش چی بود؟ این خانوم کافر بود و با مردم هم نسبت میدونی که از اون قوم بود. برخی از پیامبرا مثلا رفتن در میان یه قومی، بعضی از پیامبرا از اون قوم. حضرت لوط به سمت این قوم رفت، برای این قوم نبود و این زنم جز اون قوم بود، با اینکه با حضرت ازدواج کرد ولی دلش با حضرت نبود. ولی در روایت اومده که وقتی که برای حضرت مهمان میومد، مهمان مرد میومد، این خبیث میرفت روی پشت بوم یه آتیشی روشن میکرد، نشون میداد که مردم بفهمن که برای حضرت مهمان اومده که برای تعرض بیان. یعنی اینقدر آدم عجیبی بود و در میان بازماندگان از خانواده حضرت او فقط باقی موند و عذاب شد. خب مقرری دوشنبه هم تعیین کرده بودیم دیگه، امروز سایه 60 بود تا آیه 74 برای دوشنبه انشالله. آخ چند تا سوال بپرسیم، چند تا دارین؟ عوض شد سائل؟ خیلی خوب. شناسه علی الملحق راست گفتن. اول اون رو بخونم. شناسه علی الملحق و الحق و معلی، اول سوال رو ببخشید یاد رفت جواب بدم. اول سوال پاسخش اینه، ما اصلا مأمور به پاسخ به این سوالات نیستیم. ما مأموریم اونقدی که میفهمیم و میدونیم و میتونیم عمل بکنیم. این که همین بود، کافی بود، بقیه‌اش چی میشه، اینا دیگه در حوزه اختیار ما نیست، از ما خواسته نه. اصلا نمیخواد اینا رو متوجه بشین. یعنی 6 سال آدم داره به این فکر میکنه که جایگاهش کجاست، ولش کنید، حدش کجاست، ولش کنید، با تمام قوا کار انجام بدید، ظرفیتتون همونه. عرض کنم نه، نمیشه این سو بهتون جلب دارم، سو استفاده میکنیم بعضیاتون. ببینین ما میخوام با یکی بحث کنیم و اون فرد با ما مخالفه، از کجا شروع کنیم؟ داره با اطمینان یه چیزی رو میگه، در آنچه که داره با قوت میگه شما یک انقلتی وارد کن، تشکیک کن. یعنی اینی که داری میگه به این صورت که تو میگیم نیست، این میشه تشکیک. اگر تشکیک جواب داد و وقت بود و میشد، حالا بگو چرا این که تو میگی غلطه. این میشه تخریب، یعنی بنای ذهنی او رو خراب میکنیم. اگر موفق شدید و باز وقت بود جایگزینی، حالا درستش اینه، درست شو بهش بگید. این میشه تشکیک و تخریب و جایگزینی. شناسه 22 عرض کنم که توکل و توسل پیدا بکنید، نماز جناب جعفر رو هم بخونید، جناب جعفر طیار مؤثره، ولی بسپارین دست خدا دیگه. تو این چیزها به نظرم ما خیلی کاری نیستیم. مثلا من شرایطم خیر تو، ولی بخواید از خدا چله زیارت عاشورا و نماز از زهرا سلام علیها و نماز جناب جعفر طیار رو بخونید، انشالله که گشایش بشه. برایشون بدی نخواهید، راکارش اینه. ببینید این که نمیتونم که یعنی چی نمیتونم؟ چجور تونستین بدی بخواید؟ اگه تونستید بدی بخواید میتونید خوبی هم بخواید. اما توصیه‌ام اینه، اون افراد رو به اسم نام ببرید تو نماز، به اسم براشون دعا بکنید، در طول روز براشون آیت الکرسی و چهارقل بخونید، به جاشون هم صدقه بدید. یعنی انقدر با خودتون لج بکنید تا این از کلتون بیفته. ولی نمیتونم و نمیشه و اینا، من از این حرفا سر در نمیارم. نه، ما موظفیم که با دشمن خدا دشمن باشیم. لذا میگیم سلم لمن سالمکم و خرب لمن حاربکم. این که روح ثبات داره یعنی این که در یه جایی واقع میشه که در یک شرایط منطقی ماندگار روح میتونه لذت ببره و به آنچه که دلش میخواد برسه. اگر روح این حسو داشته باشه جسم خسته نمیشه. اما اگه روح نتونه حرکت بکنه، نتونه به آنچه که میخواد برسه و دوچار سکون بشه، خسته میشه، جسم هم خسته میشه. روح ما در بهشت انشاءالله میتونه به آنچه که میخواد بدون تغییر و تحول و اتفاقات عجیب غریب برسه. این باعث چی میشه؟ باعث خوشی روح و لذا خسته نشدنش میشه. خیلی تشکر میکنم. به اینها بگین به ابتداییات زبان عربی اشراف پیدا بکنن. اصلا در زبان عربی اونی که حرام شده شراب نیست، چیه؟ خمره. خوب حواستون به منه؟ بزرگواری که سوال کردن، اونی که حرامه خمره. خدا تو بهش شراب میده. بله خمر لذت للشاربین هم داریم، اما شراب در زبان عربی یعنی نوشیدنی. بعد خدا تصریح میکنه من نوشیدنی به شما. الان شما فرض فهمید که مثلا یه نوشیدنی هایی داریم، آب انگور حتی گازدار هم هست، خیلی هم خوشمزه است، ولی مست کننده نیست. این که خدا این کلمه رو به کار برده، خب این کلمه به معنای مختلف به کار میره. این که این چون اونجا اومده پس حتما در دنیا، حتما همچین معنایی مد نظر نیستش. بله ما تو قرآن داشتیم که خدا میگفته هر چی که در دنیا حرام کردم تو بهش براتون حلال میکنم. همچی چیزی خدا نگفت. وقت هم شد؟ خیلی خوب. چند تا موند؟ 30 تا. خدات برآورده شدن همه حاجات و شفای مرزا و شادی روح گذشتگان این ایام و برطرف شدن گرفتاری ها، هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابا جعفر محمد ابن علی نلجواد علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.